حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتمهم وأفضلهم وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان گرامی، خانواده های محترم و عزیز عرض سلام و احترام دارم. در ادامه مباحث حقوق خانواده و مخصوصا حق زن بر شوهر، در این جلسه به حق اختصاصی دیگر که زن بر شوهر داره نکات را خدمت شما تقدیم میکنم و امیدواریم که خداوند متعال همه ما را به دانستن این حقوق و عمل کردنی به آن موفق بگرداند. از مباحثی که اسلام به عنوان حق و یک وظیفه اجباری به آن تاکید کرده است، حق همخوابی هست که به یک عبارتی می شود این حق رو جزء حقوق مشترک به حساب آورد، که همان گونه که زن حق دارد که شوهر باید در کنار زن باشد و همخواب او باشد، همبستر او باشد، به همین ترتیب دوباره شوهر نیز چنین حقی بر زن دارد که در جای خودش بحث خواهد شد. از فلسفه های مهمی ازدواج که انسان وقتی مورد مطالعه قرار می دهد به این نکته به صورت واضح و آشکار پی می برد که از اهداف مهم یا از فلسفه های مهمی ازدواج این است که زن و مرد باید همدیگر را از گناه و انجام دادن معصیت و انحراف حفظ بکنند، و از جمله گناهانی که می تواند دامن انسان را آلوده کند و خیلی هم کشش و جاذبه فراوان هم داره، افتادن انسان در گناه‌های جنسی هست که روایات ما این مسئله را مورد تأکید قرار داده است که اسلام نیز با این مسئله به شدت با احتیاط برخورد کرده است که حتی از زمینه‌های خیلی دور آن پرهیز کردن را لازم ساخته است، از جمله همین نگاه کردن نامحرم به هم دیگر، نگاه کردن به عکس ها، به فیلم ها، به صحنه ها و به هر چیزی که این غریزه جنسی رو تحریک کند و انسان رو سوق بدهد به گناه جنسی، برای این که انسان به این بیماری و گناه و معصیت آلوده نشود. خب بحث ازدواج یکی از راهکارهای مهم است که در این زمینه پیشبینی شده است. در روایات ما به این مسئله تأکید شده است که در جمله از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که حضرت می‌فرماید هر کس ازدواج کند نصف دین خودش رو با ازدواج حفظ کرده است، که من تزوج فقط احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الباقی. این مسئله به خوبی گویای این حقیقت هست که واقعا بحث غریزه جنسی از مسائل است که اگر به خوبی تأمین نشود و از راه درستش هم ارضا نشود، انسان را نصف دین انسان را حداقل در معرض خطر قرار میدهد. خب با این که این کشش و غریزه هست، طبیعی هست، اما اسلام آمده است با همین غریزه طبیعی هم به یک شکل برخورد الزام آمیز انجام داده است، تا این که زن و شوهر در این مسئله تنها به یک امر طبیعی خودشون اکتفا نکنن، بلکه یک نوع اجبار برای مرد و زن در این زمینه در نظر گرفته شده است و اون رو به عنوان یک وظیفه برای یکی و به عنوان یک حق برای دیگری در نظر گرفته است، که از یک طرف فرموده است زن باید از شوهر اطاعت کند، تمکین کند، که خود این یک بحث جداگانه است که از حقوق شوهر بر زن هست که باید زن تمکین داشته باشد در مقابل شوهر خودش، اما از طرف دیگر هم دوباره این حق را به گردن شوهر قرار داده است که باید هم خواب و هم بستر زن باشد و نگذار از زن تنها بخوابد، و دلایل هم برای این مسئله بیان داشته است که زن مایه آرامش هست و هم دیگر را با ادای این حق می توانند حفظ بکنند از افتادن در بسیاری از گناهان، همون گونه که تعبیر صریح قرآن کریم هم این است که زن و شوهر را به عنوان لباس نسبت به هم دیگر تشبیه کرده است. خب این حق همخوابی اگر به خوبی ادا بشود انسان را از افتادن در گناهان مختلف حفظ بکند. جزء مباحث در همین زمینه بحث رعایت عدالت در میان چند همسر هست که امروز دیگه کم کم این بحث خیلی جایی ممکنه نداشته باشد، اما برای افرادی که از تعدد همسر برخوردار هستند همین حق همخوابی اقتضا میکند که شوهر باید به عنوان یک امر واجب از هر نظر عدالت بین زنان رو حاکم بسازد و این عدالت رو رعایت بکند، و از جمله این عدالت ها و مواردش این بحث همخوابی است که در این جد نیز تقسیم عادلانه بین زنان داشته باشد که در روایات ما به این مسئله تأکید صورت گرفته است. بنابراین یکی از حقوق اختصاصی زن بر شوهر این شد که باید شوهر در همبستری و همخوابی این نکته را مد نظر قرار بدهد، بی توجهی به این حق و تنها گذاشتن زن در بستر می تواند زمینه حضور وسوسه های فراوان و افتادن انسان در گناهان مختلف را فراهم بکند که دیگه گناهش دامن کسی را بیشتر میگیرد که در این حقوق کوتاهی میکند و این وظیفه را به درستی انجام نمیدهند. اما در این بحث همخوابی که البته در احکام خانواده اینا به صورت مفصل تر مورد بحث قرار گرفته است، خب موارد هم وجود دارد که باید به اونها هم توجه داشت که این بحث همخوابی در این حدی که مورد تأکید قرار گرفته است در یک موارد هم لازم هست که توجه شود که در اون موارد هم بستر شدن به معنای اون نزدیکی و مقاربت جنسی حرام و ممنوع می شود که این موارد را باید به درستی شناخت و اون موارد را هم باید به خوبی مراعات کرد. یکی از اون موارد بحث عادت ماهیانه زن هست که در این موارد دیگر نزدیکی با زن حرام می شود و شوهر حق ندارد که در این دوران با زن نزدیکی داشته باشد. از موارد دیگری این است که زمانی که مرد خودش رابطه همسری را بر خودش حرام می کند که دو تا قاعده در فقه داریم به نام زهار و به نام ایلا که اینجا هم بحث خاص فقه خودش را دارد، اما به صورت خلاصه می شود مطرح کرد که اگر مرد به زنش بگوید تو به جای مادرم هستی، که از این در عربی و فقه تعبیر می شود به زهار، اینجا حق همبستری و نزدیکی با زن رو مرد از دست می دهد برای مدتی که این شوهر باید کفاره‌ای که برای این زهار بیان شده او رو ادا بکند. یا این که به تعبیر دیگر مرد قسم بخورد، سوگند یاد کند که با زن خودش دیگر آمیزش جنسی نداشته باشد که از او تعبیر میکند به ایلا، که اینجا هم تا زمانی که کفاره مربوطه را نپردازد رابطه زن و شوهری ممنوع میشود، اما وقتی کفاره ایلا را پرداخت اینجا باز هم این رابطه دوباره برقرار میشود. اون چیزی که خواستم در این زمینه اشاره داشته باشیم فقط این بحث همخوابیه که جزء حقوق زن بر شوهر هست، اما موارد استثنایش هم باید داشته باشیم که اونها رو اگر رعایت نکنیم خدای نخواسته به حرام های ممکنه دوچار بشویم. از حقوق دیگری که زن بر عهده شوهر دارد مراقبت و احتیاط هایی است که از نظر دینی و اخلاقی باید شوهر اینها را مراعات بکند، و شوهر وظیفه دارد که هم با اعمال خودش، هم با رفتار خودش، هم با گفتار خودش در زمینه‌های مختلف از زن مراقبت و مواظبت انجام بدهد و با انجام دادن برخی از کارهای ناشایست اجازه ندهد که زن نیز دچار انحراف و لغزش بشود و یا خدای نخواسته دچار بیمیلی نسبت به شوهرش بشود. خب این یک نکته مهم روانشناختی هست که اگر خدای نخواسته زن در اثر رفتارهای نادرست شوهرش نسبت به او بیمیل بشود و دیگر اون علاقه قلبی خودش رو نداشته باشد، از همین جا می شود زمینه های گناهان دیگر فراهم بشود که در روایات ما به اونها تذکرات فراوانی داده شده است، که از جمله بیان داشته است که وظیفه مردان است که زنان رو حفظ کند، از هر جهت مراقب آنان باشد و طول عمل کنند که محبت زنان به اونها جلب بشود. مرد باید علاوه بر رسیدگی گوناگون و مختلف، عفت و پاکی زن را حفظ بکند، مراقب باشد خطری برای زن پیش نیاید، نه تنها چشم او را از گناه پاک و دور نگه دارد، بلکه خود او هم مراقب باشد که به دام گناهان شهوت آلود و نگاه های شهوت آلود نیفتد، زیرا پاکی شوهر در پاکی زن هم تأثیری فراوان دارد. در نتیجه همین حق است که دوباره وظیفه های دیگری بر دوش شوهر می آید، که اینجا شوهر وظیفه پیدا می کند هم در زمینه رسیدگی به خودش، رسیدگی به وضعیت ظاهری خودش، اهم از لباس و اهم از سر و صورت و موی و نظافت و رعایت بهداشت و امثال اینها، که هر چیزی که سبب تنفر، سبب ایجاد پیدایش نفرت و امثال اینها بشود، باید اینها رو از خودش دور بسازد تا این بحث مراقبت واقعا تحقق پیدا بکند. در همین زمینه روایات ما هم تذکراتی داده است، هم هشدارهایی به شوهران داده است که من به نمونه از اونها اشاره میکنم. شخص به نام حسن ابن جهم نقل میکند که امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام رو دیدم که موهایش را رنگ کرده و خودش را آراسته بود، خیلی تزیین کرده بود. به امام عرض کردم فدایت شوم، حنا کردی، خضاب گذاشته ای و موهای خودت را هم رنگ کرده ای؟ خب ظاهرا این شخص حسن ابن جهم تعجب میکند که چگونه امام کاظم علیه السلام به این کارهایی که در ظاهر به نظر میرسد مال آدمای که بیکار هست و خیلی دلبستگی به دنیا داره این کارا رو انجام میدهد، لذا وقتی این سوال برایش پیش میآید از امام سوال میکند. اما امام علیه السلام جوابی که به او میدهد این است که بله، من به خودم رسیدگی کردم، رسیدگی مرد به خود و آراسته بودن او سبب افزایش عفت و پاکی زن میشود. خب این نکته مهم است و هر آینه بعضی از زنان به سبب بی‌توجهی مردان و نرسیدن مردان به خودشون به آلودگی میفتن، که این روایات زیادی در این زمینه مطرح است که یک علت زیادی از به گناه افتادن زنان یهود رو در زمان سابق به این مسئله پیوند میزنن که مردان یهودی وقتی به خودشون نمیرسیدن، خود همین مسئله سبب میشد که زنان به گناه بیفتن. و سپس امام کاظم علیه السلام هم اضافه می کند و می فرماید ای حسن ابن جهم، آیا دوست داره که همسرت را آشفته و کثیف ببینی؟ خب از یک سؤال فطری و طبیعی شروع می کند. حسن ابن جهم جواب می داد که نه، من دوست ندارم زنم خلاصه خیلی نظیف نباشد، کثیف باشد یا وضع ظاهرش بد باشد. امام می فرماید وقتی خودت این کار رو دوست نداری، زن هم مانند مرد دوست ندارد که شوهر خودش رو کثیف، شولیده و بی توجه به ظاهر خودش ببیند. و بعد امام می فرماید از جمله اخلاق پیامبران الهی نظافت، بوی خوش، چیدن مو و خوشرفتاری با زنان و بودن با آنان بوده است، که این اخلاق انبیای الهی هم بر این مسئله تأکید میکند که رعایت ظاهر را انسان باید مد نظر قرار بدهد تا از این جهت بتواند اون مراقبت دینی و اخلاقی زنان را هم داشته باشد. و در نتیجه همین مراقبت هاست که هم خودشون از سلامت، نظافت، تمیزی و پاکیزگی برخوردار میشود و در کنار آن دوباره اثرش به همسرانشون برمیگردد، که اونها هم دلبستگی و علاقهشون به شوهرانشون همچنان محفوظ میماند و از وسوسه های شیطانی و انسان های شیطان صفت برحذر میمانند. در روایت دیگر ابی عبیده خدا از امام باقر علیه السلام نقل میکند که اسیران را به محضر پیامبر گرامی اسلام آوردن. پیامبر دستور داد که تنها یک نفر از اینها را نگه بدارن و گردن نزنن، که اون مرد اسیر وقت سوال میکنه چرا مرا نمیکشی؟ پیامبر در جواب میفرماید جبرئیل از طرف پروردگار عالم به من خبر داد که تو دارای 5 صفت نیک میباشی، که در میان این 5 صفت نیک که این صفات نیک را هم خدا و هم پیغمبرش دوست میداره، یک غیرت شدید به خانواده هست، دیگری دور نگه داشتن اونها از آلودگی و سخاوت، خلق نیک، راستگویی و شجاعت، که در این زمینه اون چیزی که به بحث خانواده مربوط میشد همین بحث غیرت به خانواده و دور نگه داشتن اونها از آلودگی. این یکی از ویژگی هایی است که هم خدا و هم پیغمبر خدا اون را دوست می‌دارد و در نتیجه همین ویژگی این شخص از اعدام و کشته شدن نجات پیدا می‌کند. خود این شخص هم وقتی دید که این صفات در این حد در اسلام مورد سفارش و تأکید قرار گرفته است، بلا فاصله مسلمان می‌شود و در نتیجه جزء مسلمانان بسیار برجسته می‌شود که در رکاب پیامبر گرامی اسلام نیز به شهادت می‌رسد. خب همه این بحث‌ها به خاطر این بود که توجه داشته باشیم به عنوان یک حق از حقوق خانواده، از حق از حقوق زن و شوهر. شوهران موظف هستند که واقعا در جهات گوناگون اینقدر مراقبت را داشته باشند که اعمالشون، رفتارشون، گفتارشون سبب نشود که خدای نخواسته زنها به گناه و آلودگی کشیده شود. این می تواند مصداق‌های مختلفی داشته باشد که انشاءالله با تأمل و تفکر در آن می توانیم مصادیقشون را هم پیدا کنیم. همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.